به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستای تمشکی. اروج داده هستم، عضو مشاور تیم تمش، با یکی دیگه از مقاله های تیم در خدمت شما. تو مقاله امروز میخوایم در مورد بحث قرابت معنایی و قرابت مفهومی و نحوه تذکار کردن برای این مبحث با هم صحبت بکنیم. همونطور که میتونید بچه های رشته انسانی، یکی از بخش های مهمی که توی درس ادبیات تخصصیشون یا همون فنونشون باهاش مواجهن، بحث قرابت معنایی. یه بحثی که بحث تسخیزی هست، توی کنکور هر سال یه تعداد تست از این مبحث تهیه میشه و بچه ها باید حتما بهش پاسخ بدن، ولی به صورت آشکار و مشخص توی کتاب های درسی این عنوان نیاورده شده و حالا در موردش صحبت نمی‌کنن یا روش های یادگیری اون رو توضیح نمیدن. به خاطر اینه که بحث قرابت برمیگرده به اون درک عمیق شعر که یه چیز ضمنی و پنهانی هستش. حالا میخوام توی مقاله راجبش صحبت بکنیم و روش های یادگیری مبحث رو خدمتتون بگیم. بچه قبل از اینکه بپردازیم به بحثمون، یه نکته ای رو در مورد خود قرابت معنایی اشاره کنیم. اینکه قرابت معنایی چیه؟ قرابت به معنای نزدیکی. حالا انواع اون قرابت معنایی و قرابت مفهومیه، یعنی نزدیکی در معنا یا نزدیکی در مفهوم. سوالاتش هم این شکلی که عمدتاً یه بیت از یه شعری یا چند بیت از یه شعری توی صورت سوال داده میشه، ازتون میخواد که تو گزینه‌ها به تعدادی که حالا شعر مشخصاً با این بیت حالا ارتباط داره یا هم معنا با این هستش مشخص کنید، یا اگه در تقابل اون هستش مشخص کنید. در هر حاله شما باید بتونید معنای اصلی و عمیق یک شعر رو درک کنید تا بتونید به سوالا جواب بدید. بحث بعدی این هستش که چرا اینقدر قرابت معنایی مهمه و چرا اینقدر چالشیه. یکی از دلایلش رو ابتدای بحث گفتم، چون که به صورت مشخص ما موضوعی به عنوان قرابت معنایی هیچ وقت به بچه‌ها آموزش ندادیم، چه توی درس ادبیات فارسی که درس عمومی هست، چه توی ادبیات تخصصی برای بچه های انسانی هیچ وقت آموزش داده نشده. صرفا حالا یه شعر رو یا معنی کردیم و همینجوری ازش رد شدیم. یه دلیل سخت و چالشی بودنش به این خاطره. و یه بحث دیگه که داره اینه که اون رو سخت و چالشی میکنه اینکه قرابت معنایی با بخش های دیگره ادبیات تخصصی ارتباط خیلی تنگاتنگی داره. یعنی چی؟ ببین مثلا برای که شما بتونید یک شعر رو خوب بنا کنید، نیاز دارید که قواعد عروض و قافیه رو بدونید، یعنی در وهله اول بتونید شعر رو درست بخوانید. این قاعده ای هستش که تو بحث تختی هم خیلی بهش اشاره میشه، یا تو بخش عروض سمایی. بحث بعدی اینه که ارتباط بعدیش با بخش تاریخ ادبیات و سبک‌شناسیه، یعنی که شما زمانی معنای درست یک شعر رو توی یک متن و فضا میتونید درک کنید که اون دوره‌ای که شعر توش سروده شده و یا شاعر و خالق اون شعر رو بدونید، مثلا روحیات، شرایط زمانیش، فرهنگی، شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی رو درک کنید. این خیلی میتونه به شما کمک بکنه. مثلا اگر شما در مورد قرن هفتم مثلا شعرهای مثل سعدی و اینها خوب بدونی، یا قرن هشتم مثل حافظ و دورش رو خوب بشناسی، شعر خیلی راحت بدونی که بدونی مثلا این بیت از شعر از شاعری مثل حافظه یا سعدیه، بتونی تشخیص بدید اون معناش رو و مفهومش رو درک بکنید. ارتباط بعدی قرابت معنایی با بحث آرایه هستش. این بخش اینجوریه که دو سویه به هم کمک می‌کنن. یعنی اگه قرابت معنایی تو خوب باشه، معنا رو خوب درک کنید، می‌تونید بفهمید کجا شاعر اومده از حالت ساده شعر رو تبدیل به حالت ادبی کرده و می‌تونید آرایه‌هاش رو تشخیص بدید. از طرف دیگه اگه آرایه‌ها رو خوب تشخیص بدید، شاید بتونید معنای خوبی رو از شعر درک کنید و معنای عمیق شعر رو بفهمید. خاطر همین هستش که بحث قرابت معنایی صرفاً تو 4 تا 5 تا تست خود قرابت معنایی خلاصه نمیشه، به کل بخش ادبیات تخصصی شما مربوطه. حالا ما توی مقاله سعی کردیم بهترین راه‌های یادگیری قرابت معنایی خدمت شما بگیم. همه تون احتمالاً در مورد اهمیتش میدونید و این چیزی رو عوض نمی‌کنه. حالا باید بدونید که چجوری قرابت معنایی باید کار کنید. یکی از راه‌ها اینه که آقا شما بدونید هر شعری جدای از معنای کلی و ظاهری یه معنای اصلی و عمیق داره که بستگی به اون کسی داره که اون رو میخونه و ممکنه هر کس از نگاه خودش یه معنای عمیق متفاوت رو ادراک بکنه. ولی توی بحث تستای قرابت معنایی اون معنایی رو باید شما درک کنید که طراح سوال مد نظرشه. بحث بعدی اینه که آقا هر چیزی هم که باشه ما میدونیم منبع اصلی برای طرح سوالات کنکور خود کتابه. به خاطر همین کل ابیات بیان شده در سطح کتاب‌های درسی، چه توی خود متن درس، چه توی تمارین و بازیابی‌ها و کارگاه‌های تحلیل فصل رو جدی بگیرید. اینقدر سطحی و ظاهری از کنارش رد نشید. به دو دلیل، هم برای بحث نهاییتون خیلی کمک می‌کنه، هم برای بحث کنکورتون. بحث بعدی اینه که قرابت معنایی علاوه بر اینکه باید معنای کلی شو درک کنیم، یه سری معانی جزئی داره که همون مورد اولی که گفتیم باز تو همین هستش. یه سری معانی جزئی داره، مصداقهای متفاوتی داره که باید اونها درک بشه. بحث بعدی اینه که آقا شما این معانی و مفاهیم شعری رو وقتی به ابیات میرسید بر خودتون یادداشت کرده باشید، یا وقتی یه نکته رو از یه شعر توی تستی میفهمید، حالا کتاب تستتون یا تو آزموناتون، بیاید توی کتاب علامت بزنید. مثلا این به اشاره داره به تقابل عقل با دل، یا اشاره داره به زوال زمانه مثلا. اینا خودش خیلی کمک میکنه و شما وقتی بیاید مثلا تا خود کنکورتون مدام نکته جمع کنید، مدام اونها رو مرور کنید، خیلی خودش کمک میکنه به اینکه شما ابیات و معنای اونها رو به خوبی درک بکنید. بحث بعدی اینه که برای مهارت در هر کاری باید تست بزنید. تو بحث کنکور قطعا تست زنی خودش شرط اول و آخر همه چیزه. وقتی اصول یه چیز رو یاد میگیرید، وقتی راههای مختلفش رو میخواید امتحان کنید، بالاخره باید به یه مرحله برسید و اون مرحله تست زنی. نترسید، از غلط زنی نگران نباشید، چون که اینکه شما بیاید ابیات و معانی عمیق یک شعر رو که از شما خیلی دوره، در زمانهای بسیار دور از شما سروده شده با معانی و جو حاکم بر اون زمانه، و این درک کردنش خودش کار راحتی نیستش. بحث بعدی و راه بعدی اینه که شما علاوه بر اینکه باید به ابیات موجود در کتاب درسیتون اشراف داشته باشید، همونطور که گفتم نکاتش رو بلد باشید، که سری تست ها مسلماً از کتاب طرح نمیشه. بخاطر همین باید تست یاد بزنید. بیشتر برای خودم اینجوری هستش که فکر کنم بهتر شما بیایید تست های قرابت کنکورهای اخیر رو بعد اینکه یه مدت کتاب حالا قرابتتون تستاش تموم شد یا کتاب تستتون تستاش تموم شد، بیایید تست های سراسری رو بزنید، ببینید چه گونه مفاهیمی یا چه دسته از مفاهیمی توی کنکورهای اخیر مد نظر طراحان سوال بوده. برای خودش یکی بهترین راه هاست. بحث بعدی اینه که شما باید شعر رو حتما به زبان خودتون برگردونید. این بحث و این تمرین هم توی درک آرایه‌های موجود در یک شعر به شما کمک میکنه، هم در درک معنای اون. بحث بعدی اینه که حتما یه سری جاها برای اینکه شما بتونید معنای یک شعر رو درک کنید، نیاز دارید لغت‌های به کار رفتتون شعر رو معنیش رو بدونید. یه سری لغات مسلما مربوط به دوره زمانی هستش که خیلی مهجوره و خیلی دشوار به نظر میاد. حتما به تمامی لغات‌های موجود توی کتاب درسیتون اشراف داشته باشید، اونها رو بلد باشید که لنگ نمونید. و نکته بعد این که کلید تسلط بر هر کاری تمرین است و تمرین. خیلی تمرین کنید، خیلی خودتون رو در معرض آزمایش و سنجش قرار بدید و با یکی دو بار تست دادن نامید نشید. و بحث بعدی اینه که تو بحث قرابت بعدی این که به اون بُعد دانشیتون اهمیت ورزیدید و یه مدت معانی رو خوب فهمیدید، یه مدت شعر کار کردید و سعی کردید معانی موجود و معانی رایج توی دوره‌های مختلف رو بفهمید و درک کنید، بعد تکنیک‌های موجود برای قرابت رو هم یاد بگیرید. می‌دونید کنکور یه بخشش دانش، یه بخشش مهارت، که این دو در کنار هم موجب موفقیت میشه. پس تکنیک های موجود بر قرابت رو هم یاد بگیرید، اونها رو هم به کار بگیرید. مثلا یکیش حذف گزینه است. وقتی من معنای شعر رو میدونم، میدونم مثلا هیچ مفهومی به اسم مثلا عشق تو این بیت درک نمیشه، پس گزینه های مربوط به عشق رو میام خط میزنم همونجا. اینا تکنیک هایی هستش که در کنار همین مواردی که گفتیم به شما کمک میکنه. امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه. در پناه خدا، خدا نگهدار.